الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب بحث ما رسید به فصل سوم فلجس. امیر المؤمنان علی علیه السلام در روایتی فرمودند لا تنفع العده اذا من قضت المده. فرمودن وقتی که مدت تمام شد حالا شما هی عده و عده جمع کن، دیگه چه فایده ای داره؟ واسه قبل از این که اجل سر برسه و فرصت از دست بره واسه عده و عده جمع میکردی، حالا که دیگه زمان گذشته حالا مثلا آماده کردم، خب آماده کردی واسه تا مثلا دیروز آماده میکردی دیگه تمام شد. عجل یه واقعیته، ما گاهی این واقعیت رو فراموش میکنیم. انشاءالله خدای متعال به ما بصیرتی بده که وجود عجل رو باور کنیم و همیشه این باور رو حاضر در همه کارهامون بدونیم، ببینیم، همیشه این باور یک باور حاضر باشه در همه تصمیم گیری هامون، در همه برنامه هامون. واقعا عجل یک واقعیته. خب عرض کردیم که در باب جسم بعضی ها معتقد هستند که جسم همونطوری که در حس متصل دیده میشه در خارج هم متصله. اون کسانی که میگن متصله میگن اگر که این رو منقسمش بکنیم این تقسیمش به هیچ جا منتهی نمیشه. بعضی ها میگن اگر اینو تقسیمش بکنیم تقسیمش به جزئی منتهی میشه که لایتجزاست، دیگه نه خارجن قابل تجزیه است، نه وهمن قابل تجزیه است، نه عقلا. بعضی ها معتقد هستن که نه، اصلا جسم اتصالی که در حس دارد در خارج متصل نیست، بلکه مرکب از ذرات بالفعلیه. اونایی که میگن مرکب از ذرات بالفعلیه، اینا بعضی هاشون میگن که این ذرات بالفعل اینا محدودن، متناهیان. بعضیاشون میگن اون ذرات بالفعل غیر متناهی هستن. پس ما کلیت نظرات که درباره جسم گفته شده است رو بخوایم جمع بندیشون بکنیم، کلیت نظریات تقریبا این شکل دیگه. پس نظرات درباره جسم، بعضیا میگن که جسم در خارج اتصال اندل حس دارد، بعضی میگن نه، مرکب از ذرات بلفه است. این هم که میگن اتصال اندل حس دارد دو دسته هستن، انقسام آن بی نهایت است. بعضیشون میگن انقسامش چیه؟ نهایت دارن، یعنی میرسن به ذره‌ای که دیگه نه تو خارج میشه اون رو دونیمش کرد، نه وهمن میشه دونیمش کرد، نه عقلن میشه دونیمش کرد. اینا همین قائلان به جزء لایتجزا هستن، جزء لایتجزا. پس جزء لایتجزا منظور اینا هستن دیگه. میگن که اگر شما تقسیم بکنی این جسم رو میرسی به ذره ای که دیگه نمیشه تقسیمش کرد. اینایی که میگن مرکب از ذرات بالفعل، اینا هم دو دسته هستن. میگن ذرات بالفعل متناهی اند، یه دسته هم میگن چی؟ غیر متناهی اند. خب ما چند نکته کلی رو درباره بحث جسم عرض میکنیم، بقیهش رو دیگه توی عبارت تطبیق میکنیم، چون در لابلای مطالب میشه گفت اونها رو. چند نکته. یک، مسائل طبیعیاتی بر دو قسمن، یا منتهی به حسند یا با عقل تحلیلی قابل حلند. خب اونایشون که منتهی به حسند، اینا باید با عقل تجربی حلشون کرد دیگه، تنها راهشون عقل تجربی. اونایشون که با عقل تحلیلی قابل حلن، که خب اینا رو شما میتونی با عقل تحلیلی حلشون بکنی دیگه. عقل تحلیلی یعنی عقلی که منتهی به بدیهیات اولیه بشه، عقل تجربی یعنی عقلی که منتهی به محسوسات بشه. یعنی شما فرض کن اگر میخوای استنتاج کنی، یه چیزی رو حس میکنی، بر اساس اون محسوسات مقدمه چینی میکنی، به نتیجه میرسی. بنابراین مسائل طبیعیاتی بر دو دسته هستن، یا منتهی به حسن یا با عقل تحلیلی قابل حلن. یعنی یا مقدماتشون متوقف بر حسه، بدون حس نمیشه دربارشون صحبت کرد. مثلا اینکه این اجسام تو خارج هم متصل هستن همونطوری که ما متصل میبینیمشون، یا نه مرکب هستن، اینجا عقل ممکنه هیچ قاعده کلی نتونه بگه، بگه من نمیدونم، یعنی الان متصله یا متصل نیست که من چی میدونم، ولی میتونم یه حرفایی بزنم به طور کلی. چی؟ یک حجم محدود نمیتونه مرکب از حجم نامحدود باشه، من میتونم بگم. بنابراین درباره این میتونم بگم اگر حس اثبات کرد که این مرکب از ذراته، اون ذرات نمیتونن دارای حجم باشن، بعد ذرات هم نامحدود باشن، تناقض نمیشه. من ندیده میتونم بگم تناقض نمیشه، چون تناقض یه گزاره تحلیلیه. نمیشه یه کسی بگه که ما دیدیم که بله تناقض میشه، میگیم اونی که دیدی حتما تناقض نیست، چون که تناقض ثبوت محمول از درون خود موضوع در میاد. لذا وقتی که موضوعی داشته باشیم، محمول برش ثابت است. همین النقیضان لا یجتمعان، دو چیزی که هم دیگر طرد میکنن نمیشه جمع بشن. پس توی طبیعیات شما هر چی که میخوای بگی نمیشه قالب تناقض بشی. درسته من حس نکردم این حرفی که داری میزنی، درسته تو داری میگی من دارم با ذره بین نگاه میکنم، ولی شما با ذره بین هم که بخوای نگاه بکنی که دیگه نمیشه تناقض رو ممکنش بکنی که. پس النقیضان چی؟ لا یجتمعان، سر جای خودش هست. همینجا مشخص میشه که ما میتونیم یک قواعد تحلیلی حاکم بر طبیعیات داشته باشیم. این قواعد تحلیلی حاکم بر طبیعیات به شکلهای مختلفی مدیریت میکند طبیعیات را، از جهات مختلفی مدیریت میکند طبیعیات را. یکی از جهت استنتاج، بعضی از نتیجه‌گیری‌ها را به شما اجازه نمیده بگیری، میگه این نتیجه‌گیری هر کارشی بکنی اشتباهه. شما مثلا بگی که علت میتونه تامه باشه، معلول محقق نشه، بعد میگیم چطوری؟ میگه مثل این که حضرت ابراهیم انداختن توی آتش و ایشون نسوخت. میگیم این که چطوری شد که نسوخت؟ من نمیدونم چجوری شد که نسوخت، ولی اونی که میتونم بگم این است که یا علت تامه نبوده یا سوخته و ما خبر نداریم. اما اگر نسوخته، علت تامه نبوده، مقتضی موجود بوده، ولی بایستی مانع مفقود باشه، مانع مفقود نبوده، این بین این دوتا، بین آتش و حضرت ابراهیم چیزی حائل بوده که ما نمیبینیم اون چیز را، یا اینکه اون مبدئیت صدور حرارت از آتش سلب شده از این آتش. هرچی که بوده برحال نمیشه در این حال که یه چیزی مبدأ صدور باشد بالفعل، در این حال مبدأ صدور نباشد بالفعل، بعد بشه تناقض. این نمیشه. یا این که من میگم آقا کل بزرگتر از جزءشه، چون جزء مع زیادت زیادت دارد بر جزء بلا زیادت. بعد یک کسی بگه نخیر آقا ما یه آفتابی داریم تو خورمون که لولش بلندتر از خودشه، بنابراین جزء بزرگتر از کله. میگم این نمیدونم الان چی کار داری میکنی تو، اینو چی جوری داری برای من ترسیم میکنی، ولی هر چی که هست کل نمیشه، جز نمیتونه بزرگتر از کل خودش باشه، چون کل یعنی همون جزء مع زیادته، بنابراین نمیتونه دیگه از جزء بلا زیادتن که کوچیکتر باشد، که بعد از جزء بلا زیادتن بزرگتر باشد دیگه. بنابراین چی؟ یه مواردی ما میتونیم به عنوان قواعد کلی داشته باشیم که حاکم باشه بر استنتاجاتشون. اینا رو اصطلاحا بهشون میگیم مبادی مابعد طبیعی طبیعیات، که اینا گاهی از موقع فیزیکدان ها میان بر اساس محسوساتشون توی اونجاها دخالت میکنن. شیخ الرئیس در برهان شفا میگه اگر یه وقت یه طبیعیاتی دیدید توی این مسائل اظهار نظر کرد، دیگه او طبیعیاتی نیست که داره اظهار نظر میکنه، او فیلسوف است که داره اظهار نظر میکنه. بعد میان اینها نظراتشون رو مطرح میکنن، بعد یه فیلسوف وقتی میاد بررسی میکنه میگه آقا شما دارید برخلاف بدیهیات صحبت میکنید. مثل مثلا فرض کنید بحث نفی رابطه علیتی که از هایزنبرگ نقل شده، یا اصل عدم قطعیتی که از هایزنبرگ نقل شده، اینا یه نظریات متافیزیکی هستن که از طرف فیزیکدان ها مطرح شدن. این بعد فیلسوف بشینه این نظریات متافیزیکی فیزیکدان ها رو بشینه نقد و بررسی بکنه، بگه آقا این حرفی که میزنی این قدش درسته این قدش غلطه، برخلاف بدیهیات است. اگه بگه من دیدم، میگه خب اون چه که تو دیدی با اون چه که واقعیت دارد با هم دیگه فرق میکند، چون دیدن محل وقوع خطا هست. از این جهت ممکن است که شما ببینی اون چیزی را که خطا است واقعا، ولی شما متوجه خطاش نشی. مثل اینکه کسی بگه من دیدم که وقتی یه چوب و تو آب میذاری میشکنه، در میاری سالم میشه. اصلا کلن اینجوریه، چوب میذاری تو آب میشکنه، در میاری سالم میشه دیگه. من خودم دیدم اینجوری، دیدنم که دیگه نمیشه این کار بکنم که. بنابراین اشیا تو آب که میرن چی میشن؟ میشکنن، در که میرن سالم میشه. میگم این الان هرچی که هست من نمیدونم چی جوری توجیهش باید بکنید و چه اتفاقی هست، اما اگر این چیزی که تو داری میگی برخلاف رابطه علیت باشد، این تو حست یه خطای اتفاق افتاده است دیگه، مثل خیلی چیزهای دیگه که تو حس خطا اتفاق میفتن دیگه. میگه مثلا فرض کن هواپیما رو بایان، چجوری هواپیما رو میرو بایان؟ میگه خب کاری نداره دیگه، میذاره پرواز که کرد، دور که شد، کوچیک که شد، میذاره تو جیبش. مثلا چی کار میکنه؟ فرار میکنه میره دیگه، هواپیما رو با دیگه. میگیم الان من نمیدونم این توجیهش چی هست، ولی اگر این هواپیما دور میشه کوچیک میبینمش، نزدیک میشه بزرگ میبینمش، اگر بخواد یکی از اصول تحلیلی رو بخواد بشکنه، این قطعا یه اشتباهی تو حس اتفاق افتاده. توجیهش رو من نمیدونم، شما باید بشینید از طریق علوم تجربی، شما که علم تجربی هست و طبیعی دان هستید، باید بشینید حلش بکنید چجوری شده که دور که میشه کوچیک میشه، نزدیک که میاد شیء بزرگ میشه. این بعد شما خودت بشین یه جوری حلش بکنی ببینیم چه اتفاقی داره میفته، یا چوب میذاری توی آب شکسته میشه، این چه اتفاقی داره میفته. ولی هر چه که هست اگر بخواد گزاره‌های بدیهی رو نفیشون بکنه، قطعا موارد خطای در حس هستن و حس محل وقوع خطاست. موارد زیادی رو ما مشاهده میکنیم که حس اشتباه کرده است. پس چی میگیم؟ میگیم دو قواعد کلی عقل تحلیلی حاکمیت دارند بر چی؟ قوانین تجربی طبیعیات. اون وقت از جمله قواعد کلی عقل تحلیلی که حاکمیت دارند بر قوانین تجربی طبیعیات، یه قوانین هستن که اصطلاحا بهش میگیم قوانین غایی. قوانین غایی دیگه بر اون قوانین تجربی حاکمیت ندارن، بر رفتار طبیعیدان ها حاکمیت دارن. مثلا فرض کن میگه که ما بیایم این علم طبیعیات رو کار بکنیم تا به یک تکنولوژی برسیم که این تکنولوژی منجر به کشتار جمعی بشه. اون قواعد کلی تحلیلی که به شما میگه هدف آفرینش رسیدن به کمال انسان است، میاد جلوی رفتار این طبیعیدان رو میگیره. میگه که شما اگر میخوای تو طبیعت کار بکنی که به تکنولوژی برسی، باید به تکنولوژی برسی که در راستای چی باشه؟ در راستای کمال انسانی باشه. این کارهایی که شما داری دربارش صحبت میکنی، این برخلاف اصل فلسفه آفرینش هست. این چی میگه فلسفه آفرینش؟ عقل تحلیلی میگه دیگه. اثبات واجب تعالی و هدف آفرینش و هدف آفرینش انسان و استکمال انسان و همه این پدیده ها همه زمینه هستن برای استکمال انسان و همه اینا رو با گزارای تحلیلی برات اثبات میکنه، رفتار این طبیعیدان را چیکار میکنه؟ نقدش میکنه. میگه تو به جای اینکه بشینی این کارو انجام بدی، برو یه کارای دیگه انجام بده. انیشتن تو خاطراتش داره میگه من نشسته بودم کنار یکی از مسئولین بلندپایی ارتش آمریکا، بعد یه نفر داشت درباره قدرت تخریبی اتم صحبت میکرد، داشت میگفت اگر ما بتونیم این کار انجام بدیم بعد چنین قدرت تخریبی ما میتونیم داشته باشیم به وسیله اتم. گفت من همینجوری که نشسته بودم کنار اون مسئول بلندپایی ارتش آمریکا، بهش گفتم که شما فکر نمیکنید با اختراع این بمب و این عامل تخریبی حیات بشریت در کره زمین به خطر میافته و ممکنه همه انسان‌ها کشته بشن؟ بعد گفت اون مسئول بلندپایه رو کرد من، گفت که چرا برای شما مهمه که انسان‌ها کشته نشن؟ خب حالا ما به یه تکنولوژی برسیم که حیات همه انسان‌های کره زمین چی بشه؟ تهدید بشه، همه بمیرن، کشته بشن، خب چه اشکال داره؟ چه اهمیتی داره؟ اینجا این چی؟ اینه دیگه. اون کسی که داره درباره یه قدرت تخریبی اتم صحبت میکنه دیگه نمیتونه جواب بده که. اونی که باید جواب بده؟ این عقل تحلیلی جواب میده. میاد براش ملاک‌های ارزش رو مطرح میکنه، در فلسفه اخلاق براش ملاک‌ها رو مشخص میکنه. فلسفه اخلاق در بحث انسان‌شناسی در بحث خداشناسی میاد اینا رو تقریر میکنه. بعد به این نتیجه میرسه که شما اگر میخوای به یک تکنولوژی برسی، بعد اون تکنولوژی ایدئولوژی صحیح را نشکند، ولی اگر ایدئولوژی صحیح را شکست، این تکنولوژی دیگه تکنولوژی افتخارآمیزی نیست، رشد نیست، تنزل انسانی هست دیگه. بنابراین قواعد کلی عقل تحلیلی حاکمیت دارد بر قوانین تجربی طبیعیات. درست شد؟ و بر چی؟ و بر رفتار طبیعی دان ها. بر رفتار طبیعی دان ها هم چی دارن؟ حاکمیت دارن. اینو اصطلاحا ما ازش تعبیر میکنیم به فلسفه طبیعیات. فلسفه طبیعیات پس دو بخش دیگه، یه بخشش حاکم بر قوانینه، یه بخشش حاکم بر رفتار خود طبیعی دان ها هست دیگه. چون قوانین کلی تحلیلی ارزش درست میکنه دیگه، ارزش هم ناظر به رفتار اختیاری است. همچنانی که گزاره‌های فلسفی گزاره‌های هستی شناختی هستند. گزاره‌های هستی شناختی چون منتهی به بدیهیات میشن، حاکمان بر سایر گزاره‌هایی که از طریق حس به دست میاد. حس چون محل وقوع خطاست، این گزاره‌های تحلیلی به شما میگن اینجا حس خطا کرده است. ابو شاکر دیسانی با امام صادق علیه السلام که صحبت کرد، اومد گفت که ای عالم بزرگ، برای من خدا را اثبات بکن. امام علیه السلام فهمید خب من با همین تخم مرغی که الان دم دست ما هست برات خدا را اثبات میکنم. تخم مرغ رو آورد و جوانی رو فرستاد، تخم مرغ رو آورد و حضرت درباره نظمی که در این تخم مرغ وجود دارد صحبت کرد. بعد از این که صحبت کرد، ابو شاکر خیلی خوشش اومد، گفت که بسیار متقن، مجمل، مبین، مشخص همه این حرفا رو زدی و چون میدانستی که ما جز به حس اعتماد نمی کنیم، اومدی از طریق حس خدا رو برای من اثبات بکنی. یه وقت امام علیه السلام برگشتن فرمودن که اما این که گفتی ما جز از طریق حس به چیزی اعتماد نمی کنیم، این حسی که تو داری مطرح می کنی، این حس همون چیزی است که محل وقوع خطا هست و تا عقل او را تاییدش نکند مورد اعتماد نیست. و حضرت یه نقدهای نسبت به حس مطرح کردن که به تفصیل در روایات دیگه اون نقدها مطرح شده. بنابراین چه کار میکنیم؟ میگیم این عقل تحلیلی حاکمیت دارد بر قوانین و بر رفتارها، ازش تعبیر میکنیم به فلسفه طبیعت. این فلسفه طبیعت رو ما بایستی ادامهش میدادیم که متاسفانه در فلسفه اسلامی ما ادامه پیدا نکرد. در غرب ادامه پیدا کرد ولی رو به الحاد. در فلسفه اسلامی بایست ادامه پیدا میکرد ولی ما متاسفانه ادامهش ندادیم. یعنی همین بحثایی که اینجا تو بحث مقولات مطرح میکنیم، در بحث جسم مطرح میکنیم، بایستی به عنوان رسالت خودمون مطرح میکردیم. بایستی از همین طریق، از همین زاویه فلسفه طبیعت بحث رو گسترش میدادیم و میرسیدیم به همون قوانینی که حاکم است بر طبیعت و بر رفتار طبیعیدارها. الان کشورهای غربی در اون چیزی که ما بایستی جلوتر میبودیم خیلی از ما جلوتر هستن. الان در کشف قوانین حاکم بر نظام هستی اونا خیلی از ما جلوتر هستن، در صورتی که ما انگیزه های مختلفی نسبت به این مسئله داریم. غیر از انگیزه های تکنولوژیک، انگیزه های ایدئولوژیک هم داریم ما نسبت به این مسئله. اینا چقدر میرن تو دریاها، میرن توی قطب شمال، قطب جنوب، میرن توی جاهای مختلفی قوانین حاکم بر طبیعت رو بررسی میکنن و استنتاج میکنن. ما این کارو نمیکنیم. بدتر از اون یه کار دیگه هم نمیکنیم. محصول کارهای اونها رو هم نمیاریم اینجاها فلسفه هاشون رو صحبت بکنیم بعد بیایم از اونها استفاده بکنیم، چه اونجایی که اشتباه کردن بگیم اینجا اشتباه کردید، چه اونجایی که استنتاجایی که میتونه برای ما در ایدئولوژی کارساز باشد، این کارو نمیکنیم. و این همه کمکاری هایی است که ما داریم انجام میدیم. خب پس نکته دوم این است که قواعد کلی عقل تحلیلی حاکمیت دارد بر قوانین تجربی طبیعیات و بر رفتار طبیعیدار. اما بر قوانین تجربی طبیعیات به خاطر اینکه این عقل تحلیلی بدیهیات منتهی میشه و حس محل وقوع خطاست، برای این قوانین حاکم است بر این. اما بر رفتار طبیعیدان حاکمیت دارد، برای اینکه اون قوانین تحلیلی عقلی چون درباره اندیشه های زیربنایی صحبت میکنن مبنای ارزش هستن و ارزش رفتار اختیاری افراد را مشخص میکنه و بهشون میگه این کار خوبه، این کار بده، این کارو باید انجام میدید، این کارو نباید انجام میدید. این هم یک نکته که باید بهش توجه بکنیم. نکته دیگه کدوم؟ قواعد کلی هم بدیهیات توش هست هم غیر بدیهی. تحلیلی که گفتیم برای این بود که بگیم منتهی می شود به بدیهیات، پس ممکنه غیر بدیهی باشن ولی منتهی بشن به بدیهیات. سه گزاره های منتهی به حس می توانند اصول موضوعه قواعد غیر تحلیلی فلسفی باشند. دانشمندان تجربی میان بررسی میکنن میگن آقا ببین ما اومدیم اینو بررسی کردیم، اینجوری که شما میبینیش متصله، متصل نیست تو خارج، بهت هم میتونیم نشون بدیم، انکار بدیهیات عقلی هم نیست، این الان مرکب از ذرات ریزی هست بهش میگیم اتم، نه تناقض است و نه برخلاف حس است، حس میبینیمشون فلانی حرفا. فیلسوف چی میگه؟ میگه خیلی خوب، بر اساس این مطلبی که شما گفتی که این مرکب از ذرات است، پس نتیجه گیری میکنیم که این حجمی که شما به این شکلی نگاش میکنی در خارج به این شکلی نیست. بود همین هست که مگه شما نمیگید مرکب از ذرات است؟ پس معلوم میشه در اینجاها اونچه که ما مشاهده میکنیم با اونچه که واقعیت دارد تفاوت هایی دارد دیگه، مثلا حجمش این شکلی نیست، فلان این شکلی نیست، فلان این شکلی نیست، امثالی مواردی که هست دیگه. درست شد؟ معلوم میشه که میشه شما حجمش رو تغییر بده بدون اینکه ماهیتش تغییر پیدا بکنه. اینجوری دیگه یک یکی میاد برای شما چیکار میکند؟ استنتاجاتی رو به دست میارد، اصطلاحا بهش میگیم مباحث فلسفی مبتنی بر اصول موضوعه. همین کارا فیلسوف درباره مسلمات دینی هم انجام میده ها.
مثلا میگه که بر اساس مسلمات که قطعی و صدور و قطعی و دلالت هستن شریعت مقدس این مطلب رو فرموده. حالا که شریعت مقدس این مطلب رو فرموده پس یکی که میاد چیکار میکنه؟ لوازم تحلیل عقلیش رو استنتاج میکنه. بهش میگیم فلسفه مبتنی بر اصول موضوعه. پس اصول موضوع ممکنه تجربی باشن، ممکنه دینی باشن، هر چی که باشن برای فیلسوف ارزش داره، ارزش قضیه شرطیه رو دارد. میگه اگر این چیزی که داری میگی درست است، پس اگر این که داری میگی درست است، پس یکی یکی هی میاد نتیجه گیری ها رو انجام میده. مرحوم علامه طباطبایی میفهمد این بحثایی که ما اینجا در بحث جسم مطرح میکنیم این از این قبیله، یعنی از قبیل مباحث فلسفی مبتنی بر اصول موضوع است. ما باید ببینیم تجربه چی حس کرده، بر اساس اونی که حس کرده. اگر برخلاف بدیهیات داره صحبت میکنه، میگیم اینجا تو حس اشتباه کرده. اگر برخلاف بدیهیات صحبت نمیکنه، میگیم خیلی خوب، ما بر اساس این اصل موضوع نتیجه میگیریم که پس فلان چیز. اینا دیگه میشن لوازم عقلش. لوازم عقلی هستی شناختیش رو فیلسوف بیاد آشکار میکند. میگه اگر شما دارید میگید این جهان هستی نظم انتخاب شده ای دارد، پس معلوم می شود که یک انتخابگری اینها را سر جای خودشون قرار داده است. تو داری میگی این یک نظم انتخاب شده ای دارد، پس معلوم میشه انتخابگری دارد. این دیگه لازمشه و الا نمیشه تاس بیاندازیم این کارا را انجام بدیم. انیشتن گفته بود که خدا در تدبیر جهان تاس نینداخته است. این کار نکرده که تاس بیاندازه، 6 یک کوه بندازیم، 5 یه دریا بندازیم، فلان یه جنگل، اینجوری که نکرده که خدای متعال. اینا همشون انتخاب شده هستن. این حرفای انیشتن دیگه تفلسف است دیگه، یعنی فلسفیدن است دیگه، دیگه اظهار نظر در بحثای فیزیکی نیستن، در بحثای متافیزیکی هستن دیگه. وقتی میگه خدا در تدبیر جهان تاس نینداخته است، میگیم بحث از خدا، بحث از مبدا هستیه دیگه، ربط از طبیعیات ندارد دیگه. شما که داری صحبت میکنی دیگه داری به عنوان یک فیلسوف صحبت میکنی. بعد میایم حرفاشو ارزش گذاری میکنیم، میگیم تا اینجا خوبه، تا اینجا خوب نیست، اینجاش درسته، اینجاش غلطه، یکی یکی میایم بررسی های فلسفی انجام میدیم. پس گزاره منتهی به حس اصول موضوعه قواعد غیر تحلیلی فلسفی باشند. گزاره منتهی به حس می توانند اصول موضوع قواعد غیر تحلیلی فلسفی باشند. می توانند اصول موضوع قواعد غیر تحلیلی فلسفی باشند. 4. مرحوم علامه فرماید که ما در بحث ماهیت جسم این تبعیدان ها هر چه که بگن ما دو تا مطلب رو نمیتونیم بپذیریم، چون برخلاف بدیهیات است. یکی این که بگه این اجسام مرکب از ذرات بی‌نهایت بالفعل حجمدار هستن، این نمیشه بپذیرمش. اگه بگه ما تو زیر ذره بین بی‌نهایت دیدیم، میگیم زیر ذره هم که بی‌نهایت دیده باشی، این نمیشه. اگه بی‌نهایت حجمن، بس باید حجمش بی‌نهایت بشه. بس نمیشه که این حجمش محدود باشه بعد بی‌نهایت امتداد باشه دیگه، این پس نمیشه دیگه. بنابراین این اصل رو ما نمیتونیم از تبعیدان ها بپذیریم، ولو اینا بگن ما زیر ذره بین دیدیم، میگیم زیر ذره بین هر چی که دیدی بی‌نهایت حجم نبوده، چون بی‌نهایت حجم میشه بی‌نهایت امتداد و بی‌نهایت امتداد موجب میشه که یک امتداد بی‌نهایتی باشد دیگه. این یک مطلب دیگه. مطلب دومی که نمیتونیم از دانشمندان طبیعی بپذیریم این است که یک کسی بگه شما اگر این ذره‌ای که بسیط است، مرکب از اجزای بالفعل نیست، اینو اگر با اره دونیمش بکنی، بعد دوباره دونیمش رو دونیم بکنی، میرسی به جزئی که دیگه نمیشه با اره دونیمش کرد، نمیشه در توهمت بکشیش دونیمش بکنی، و نه قاعده کلی عقلی داری که عقل حکم بکند که میشه دونیمش کرد. میگیم این حرفم نمیتونیم بپذیریم. درسته ممکنه برسیم به یه ذراتی که دیگه اره نمیتونی بهش اره بزنی چون تکنولوژیت ضعیفه، این میشه، ولی همون ذره رو شما تو وهمت چیکارش میکنی؟ دوباره یه چند درصد بزرگترش میکنی، امتدادش قابل رؤیت میشه، تو وهمت با یه اره بتونیمش میکنی دیگه، این میشه. اگرم نتونستی با وهمت بزرگش بکنی، دونیمش بکنی، عقل حکم میکند، میگه آیا حجم دارد یا ندارد، از دال خارج نیست، یا دارد یا ندارد. اگر ندارد پس چطوری از اجتماعشون یه حجم دار درست شد؟ اگر حجم دارد، خب حجم مستلزم امتداد است و امتداد به ذاتهی قابلیت انقسام را دارد. پس شما ای دانشمندان طبیعی دان، شما هر شک بگید این دوتا گزاره را میشه بپذیرید دیگه. این دوتا گزاره دوتا گزاره بدیهی البطلان هستن که شما بگید ببین اینا مرکب از اتم هستن، خود اتم مرکب از ذراتی هست، خود ذراتش هم مرکب از ذرات بالفعلی هستن، خود اونها هم مرکب از ذرات به همین کیفیت و این بی‌نهایت هستن. میگیم حجم دارن یا ندارن؟ اگه حجم دارن خب بی‌نهایت حجم که دیگه نمیشه حجم محدود بشه. اگر هم حجم ندارن پس چطوری از اجتماعشون حجم درست شد؟ ببین پس این مطلب شما گفتید ما به اتم رسیدیم، اتم رو هم شکافتیم به ذراتش رسیدیم، ذراتش هم شکافتیم فلان کردیم. میگیم هر چی که شما بشکافید بالاخره یه جایی باید حتما یا تمام بشه یا یه جوری باید مشکل حجم حلش بکنید دیگه. این مطلب. و اگر این دو تا مطلب دوم هم که میگید قابلیت انقسام داشته باشد، این قابلیت انقسام هم اگه بگید یه جایی تمام میشه، میگیم نه هیچ جا نمیشه تمام بشه، به خاطر اینکه اگر حجم دارد قابلیت انقسام دارد، اگر حجم ندارد چطوری از اجتماعش یه شیء حجمدار درست شد دیگه. پس دو تا قاعده عقلی ما داریم، دو قاعده عقل تحلیلی. یک، عدم ترکیب یک جسم از ذرات بی نهایت بالفعل، این نمیشه. دو، عدم ترکیب یک جسم از ذرات بی نهایت بالفعل، این ترکیبه نمیشه، عدم درسته دیگه، درست شد؟ پس ترکیب امکان پذیر. دو، قابلیت انقسام یک جسم حجم دار بدون رسیدن به جزء لا یتجزا، درست شد؟ به جزء لا یتجزا نمی رسیم. یعنی چه جزء لا یتجزا؟ یعنی یه جزئی که نبشه با ابزار او رو دو تیکه کرد، نبشه تو وهم دو تیکش کرد و نه عقل حکمی کلی درباره دو تیکه شدنش صادر بکند. نمیشه. بالاخره عقل حکمی کلی درباره دو تیکه شدنش صادر میکند دیگه. حالا وهم تو هم نمیتونه چیزش بکنه، دو تیکش بکنه، خیلی ریز شده، ولی عقل تو میگه بالاخره اگر حجم دارد میشه دو تیکش کرد دیگه. این هم مطالب کلی که ما در اینجا داریم. بقیهش دیگه تفصیل این نظراتی است که مطرح شده. با این دوتا مطلب مرحوم علامه میاد چه کار میکنه؟ به کمک این دوتا مطلب و اصول موضوعی که در علم تجربی مطرح شده میاد نظریه برتر رو انتخاب میکنه دیگه. پنج، نظریه برتر. جسم مرکب از ذرات بالفعل قابل انقسام است. میگه به نظر ما در بحث جسم این نظریه درست‌ترین نظریه است که میتونیم بپذیریم. اما مرکب از ذرات است، چون علم تجربی اینجوری گفته، گفته ما دیدیم اینا مرکب از ذرات است. اما این که اون ذراتش باید متناهی باشد، مرکب از ذرات متناهی بالفعل، متناهی. اما این که اونا متناهی هستن، چون بی نهایت حجم نمیتونه حجم متناهی تشکیل بده. اما این که قابل انقسام است تا بی نهایت، چون حجم دارد و چون حجم دارد پس حتما باید قابلیت انقسام رو داشته باشد. خب حالا بیایم روی نظرات مختلفی که اینجاها اومد. بسم الله الرحمن الرحیم. فالاقوال خمستون. الاول این نکته هم عرض بکنم، الان به حمدالله در دانشگاه باقرالعلوم چند سالی، به نظرم یه 10 سالی هست، رشته فلسفه فیزیک اومده. آقای پارسانیا این رشته رو توی اونجاها تأسیس کرد. اساتید فیزیک از تهران میان هر هفته میان اینجاها، من بعضیشون رو میشناسم، از دانشمندان هسته‌ای کشور هستن، میان اینجاها و برای طلبه‌ها بحث‌های فیزیکی مطرح می‌کنند و اینجا هم طلبه‌ها و اساتید فلسفه برای اونها بحث‌های فلسفی مطرح می‌کنند، یه گفتگوهای انجام می‌گیرد. خیلی کار خوبیه، بسیار کار جالبی. من شنیدم فلسفه شیمی هم داره باز راه می‌افته. خب اینا همه فلسفه‌های طبیعیات هستند که ما بایستی خیلی پیش از اینها براشون فکر می‌کردیم و اینها رو تولیدشون می‌کردیم. خیلی می‌تونه کارساز باشد، هم در بحث‌های الهیاتی به عنوان اصل موضوع میتونه قابل استفاده باشد، در همین بحث‌های اثبات واجب تعالی و بحث برهان نظم و در اینها بسیار کارساز است، هم در پاسخ به بعضی از نظریات فیزیکدان‌هایی که در بحث متافیزیک حرف زدن وجه بطلانش معلوم میشه، و هم در جهتگیری علوم طبیعی تأثیر دارد که آدم بگه آقا رو به این سمت حرکت بکنه نه رو به این سمت، چون رفتار فیزیکدان‌ها رو تحت تأثیر قرار میده. فالاقوال خمستون. الاول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه کما هو عند الحس وله اجزاء بالقوه متناهیتون و نسب الى شهرستانی. جسم متصل واحد است به حسب الحقیقه، همونطوری که حس اینجوری هست، اجزاء بالقوهش هم متناهی است. یعنی چی؟ یعنی انقسامش اگر بخوای بکنی، این تقسیم کردن میرسه به جایی که دیگه نمیشه با ابزار تقسیمش کرد، نه وهم تقسیمش میکنه نه حس تقسیمش میکنه. خب این حرف همون یکی از این اصول رو زیر پا گذاشته و با قبولش نمیکنه. الثانی انه متصل حقیقتا کما هو متصل حسا و هو منقسم انقسامات غیر متناهیه. اینجاش حرف درستیه، انقساماتش غیر متناهی باشن چون حجم داره، انقسامش متناهی نیست. به معنا لایقف، این معنا لایقف دخل دفع دخل مقدر است. کسی تصور نکند که ما اینها میخوان بگن که غیر متناهی بالفعل است. نه، شما هر چقدر که تجزیه بکنید اونچه که تحقق پیدا میکند متناهی است. پس غیر متناهی بالفعل به معنای لایقفی، لایقفی حقیقتا غیر متناهی نیست، هر چه تحقق پیدا میکنه متناهی است، متناهی است، متناهی. ای انه یقبل الانقسام الخارجی بقطع او به اختلاف عرضین و نحوه. میتونیم بگیم طرف چپ طرف راست، بالاش پایین، اینطوری میتونیم بگیم. حتی اذا لم یعمل الالات القطاعه فی تقسیمه لصغره قسمه الوه. وقتی که دیگه آلات قطاعه نتونست قطعش بکنه، وه میاد، وه میگه ببین من الان برات یه اره درست میکنم، این اره میتونه 1 میلیمتر هم میتونه ببره، میتونه 0.5 میلیمتر هم میتونه ببره، وهم این کارو میکنه دیگه. حتی اذا عجز عن تصوره لصغره البالغ حکم العقل کلیا بانه كلما قسم الى اجزاء کان الجزء الحاصل لكونه ذا حجم له طرف غیر طرف. بالاخره اگه حجم داره این ورش با اون ورش فرق میکنه، چپش با راستش فرق میکنه، بالاش با پایین فرق میکنه دیگه، عقل اینجوری حکم میکنه، میگه حجم داره یا نداره، میگه داره. یقبل القسمه من غیر وقوف فان ورود القسمه لا يعدم الحجم، اینکه قسمت که حجمو از بین نمیبره. و نسب الی الحکما، حکما این رو گفتن. خب ما این نظر رو قبول نداریم. کجا مشکل داره این نظر؟ با کدوم یکی از این اصول منافات داره؟ ها؟ غیر متناهیش که درسته، امتداد داشتنش. اینا میگن متصل است حقیقتن که ما هوا متصلان هستن، همینطوری که شما الان میبینی این متصله تو خارج هم واقعا متصله. ها؟ با اصول موضوع منافات دارد دیگه. دانشمندان تجربی نشستن دیدن، قشنگ براتون میتونن نشون بدن. درست شد؟ بنابراین این اصلی که منسوب به حکماست رو ما نمیتونیم قبول بکنیم، چون با اصول موضوع سازگاری ندارد. میگیم با حسی که مخالف و بدیهیات نیست به دست اومده و شما هم قبول کردید حس را به شکل مشروط، قبولش کردید، پس باید بپذیرید این جهار رو. چند تا دلیل دارن آقای فیاضی، دو سه تاشو توی پاورقی آورده، شیخ تو اشارات گفته، اینا گفتن. خب بعدش هم ادلهشون صرف نمیکنه دربارشون صحبت بکنیم. اگه خواستید نگاه بکنید تعلیقه آقای فیاضی آورده دیگه. از ثالث انهم، یکی از اشکالاتی که به فلسفه، به طبیعیات فلاسفه اسلامی گرفته شده، یکیش همین است دیگه. گفتن بعضی از موارد رو شما بسی وارد تجربه می شدید، به جای اینکه وارد تجربه بشید از طریق بافتنی های ذهنی نشستید چیکار کردید؟ دربارش صحبت کردید. از ثالث انهو مجموعت و اجزاء صغار صلبت لا تخلو من حجم یقبل القسمت الوهمیت و العقلیت دون الخارجیه و نسب لا دیمقراطیس. این حرف قشنگیه. این حرف زیمقراطیس از جمله حرفای بسیار عالیه دیگه. حرف زیمقراطیس میگه اجزای صغار صلبه دارد، این مطابق با اصول موضوع هست. یقبل القسمه وهمیه و عقلیه این هست، ولی دونال خارجیش دیگه الکیه دیگه. یعنی آقای زیمقراطیس، مثلا شما اگه گفته آقای زیمقراطیس، شما از کجا میدونی که قبول قسمت خارج نمی کنی؟ شاید هر چی هی ریستر بشه تکنولوژی بره جلو عرش درست بکنه دیگه. اینجوری ما عقل که نمیتونه همچه حرفی بزنه دیگه، از کجا میدونی قسمت خارجی نداره دیگه؟ شاید هی میگم هی که میره جلوتر هی عرش هم درست بکنن دیگه، هی درست بکنن، هی درست بکنن، میره جلوتر دیگه. خب و نوس بلا زیمقراطیس، بنابراین ما حرف زیمقراطیس رو قبول داریم با یک اصلاح جزئی، مطابق با تمام این اصول هست، هم مطابق با اصول موضوع است، هم مطابق با اصول فلسفی است دیگه. مرحوم علامه طباطبایی هم در نهایت همین نظری رو قبول میکنه با همین اصلاحی که گفتیم دیگه، میگه حرف درستی. بله که متناهی هستن. نه دیگه، این تیکش هم نگفته که این دو تا جزئه، یعنی اصلاحات جزئی رو برای معلومه این نظریه زیمقراطیس بخورده دیگه. پس یکی این که این زیمقراطیس اگه میگه غیر متناهی هستن میگیم نمیشه، این که میگه قسمت خارجی برنده را بگیم این هیچ علمی برش وجود ندارد، به استدلالی برش وجود ندارد. این هم یک نظریه.